ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که کارها میان ایران و آمریکا خوب پیش برود. در بحبوحه تنش‌ها میان آمریکا و ترکیه وزرای خارجه دو کشور با هم دیدار کردند. محمد جواد ظریف در سنگاپور با همتای روس خود دیدار کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر تغییر رفتار ایران از زمان خروج آمریکا از برجام ابراز امیدواری کرد که کارها میان دو کشور خوب پیش برود. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در ایالت پنسیلوانیا و در کارزار انتخاباتی یک نماینده جمهوری‌خواه گفت که او آمریکا را از توافق هسته‌ای پرهزینه با ایران که ناکارآمد بوده خارج کرده و امیدوار است که همه چیز میان آمریکا و ایران خوب پیش برود. رئیس جمهوری آمریکا این نظرات را سه روز پس از ارائه پیشنهاد مذاکره بدون شرط با رهبران ایران بیان می کند. اگرچه این پیشنهاد میان نمایندگان مجلس و برخی چهره‌های سیاسی واکنش‌هایی در پی داشته، اما رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران هنوز به آن پاسخی ندادند. مولود چاوشوغلو و مایک پومپئو وزرای خارجه ترکیه و آمریکا روز جمعه در آشی نشست آسیان در سنگاپور دیدار کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این دیدار را سازنده توصیف کرد. مولود چاوشوغلو میگوید در این دیدار به همتای آمریکایش گوش زد کرده که تهدید و تحریم علیه ترکیه نتیجه‌ای نخواهد داشت. در روزهای اخیر تنش‌های دیپلماتیک میان ترکیه و آمریکا بر سر حصر خانگی کشیش آمریکایی در ترکیه بالا گرفته و آمریکا دو وزیر ترک را به اتهام دست داشتن در دستگیری این کشیش مشمول تحریم کرده است. ترکیه این کشیش را متهم به جاسوسی و ارتباط با فتح الله گولن رهبر مخالفان آقای اردوغان و همچنین گروه پیکاکا می کند. در صورت اثبات اتهامات ممکن است حکم 35 سال زندان برای او صادر شود. کشیش آمریکایی این اتهامات را رد کرده است. روز گذشته و در پی افزایش این تنش‌ها ارزش لیر در برابر دلار به کمترین میزان در طول یک دهه گذشته رسید. وزیر خارجه ایران برای شرکت در اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان به سنگاپور سفر کرده است. روز پنجشنبه با همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد و علاوه بر سرگئی لاوروف، آقای ظریف روز پنجشنبه با وزرای خارجه ترکیه، ژاپن، مالزی، نروژ، فیلیپین و ویتنام هم دیدار و گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، برجام، تحولات سوریه و گسترش همکاری‌ها میان دو کشور از محورهای اصلی گفتگوها میان ظریف و لاوروف بوده است. همچنین وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه یک پیمان مودت و همکاری میان ایران و اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی با نام تاک را امضا کرد. سخنگوی امور خارجه ایران امضای این پیمان را نشان دهنده اهمیت روابط و تعامل با ایران به عنوان قدرتی تاثیرگذار در منطقه نامیده است. ایران از سال 1390 خورشیدی در تلاش بود تا به این پیمان ملحق شود. در بسیاری از مواقع در هنگام بروز اعتراض یا مخالفت از سوی افراد یا گروه‌های مردمی، مقام‌های جمهوری اسلامی آن را به دشمن نسبت می‌دهند و این دشمن را عموماً آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی و برخی از کشورهای غربی می‌دانند. در جریان تظاهرات مرداد ماه که چند روزی است آغاز شده، باز همین واژه دشمن از سوی مقام‌های ارشد ایران برای توصیف وابستگی معترضان استفاده شده است. فرهنگ قویمی گفتگوی کرده با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، و از او ابتدا درباره نقش احتمالی دشمن در این اعتراضات می‌پرسد. رضا تقی‌زاده:
وضعیت بحران‌زده حکومت جمهوری اسلامی و نارضایتی‌های مردم فکر می‌کنم از این وضعیت خیلی خیلی عبور کرده، از شرایطی که حکومت می‌خواد اون رو نسبت بده به قدرت‌های خارجی، کشورهای خارجی یا دستکاری‌های این و اون. مردم واقعا در طول یک 40 ساله زجدیدن حالا کارد بست و خونشون رسیده و حرفای امروز حکومت رو فقط خود حکومت باید باور کنه، که اونم من شک دارم که باور کنن. همین چند روز پیش بود که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد اتفاقا در جهت حکومت ما آماده گفتگوی بدون قید و شرط با مسئولان جمهوری اسلامی هستیم و اعتراض هایی که ما میبینیم درست 48 ساعت بعد از این گفتگوها مطرح میشه، یعنی وقتی یک در باغ سبزی حتی برای جمهوری اسلامی باز میشه مردم عکس‌العملشون تندتره. واقعا وضعیت بحران زده است که خودجوش درونجوش و ناشی از فساد، کمکاری و توقف عملکرد حکومتی است که حالا ریشه های اون پوسیده. بنابراین نسبت دادن وضعیت کنونی ایران به قدرت های خارجی یک نوع خودگول زدنه.
برخی از روحانیون هم از دولت روحانی انتقاد کردند و خواستار اقدام هستند، از جمله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه با صدور بیانیه‌ای به شدت از عملکرد دولت حسن روحانی در زمینه مسائل اقتصادی انتقاد کرده و همچنین از قوه قضاییه خواسته تا تعدادی از به گفته او مفسدان اقتصادی رو سریعا محاکمه و اموالشون رو مصادره کنند و اونها رو به شدت مجازات کنند. به گمان شما آیا این گونه اقدامات میتونه از شدت اعتراض ها بکاهد؟
شاید به نوعی عصبانیت مردم رو زیادتر میکنه. همین یک هفته پیش بود یا کمتر از یک هفته که وزیر خارجه آمریکا آقای مکارم رو متهم کرد رسمی با اسم به داشتن 300 میلیون دلار دارایی و بودن در موزه سلطان شکر ایران. در وضعیت فعلی به نظر میرسه این حکومت فکر میکنه مادام العمر باقی خواهد موند و هنوز به دنبال گروکشی و جنگ قدرت داخلی است مهار رو از دست دولت خارج بکنند. روز گذشته هم آقای خامنه‌ای در ادامه بحران هایی که هنوز به اوج امروز نرسیده بود به آقای روحانی دستور پیگیری مبارزه با فساد رو داد، ولی آقای خامنه‌ای خودش متهم به داشتن 2 میلیارد دلار یعنی 2000 میلیون دلار دارایی است و همه ارگان های زیر نظر او از بازرسی های دولت مستثنا هستند. اگر این فساد قرار پیگیری بشه دولت آیا نباید در خونه آقای مکارم شیرازی و آقای علی خامنه‌ای و نهادهای مربوط به اونها بره؟ بنابراین اینها خودشون رو گول میزنن. مردم هر کدوم در گوشه و خیابان تهران، همونهایی که فریاد میزنن روحانی یا آخون یا هرچی گم باید بشه، اونها منبع این فساد رو و وضعیت موجود رو میدونن. اونها به دنبال تغییر حکومت مذهبی امروز ایران هستند، در حالی که در درون حکومت ظاهرا مسئولان حکومت اصل مسئله رو گم کردن و به دنبال تصفیه حساب شخصی هستند.
آقای تقی‌زاده، آیا به تصور شما این اعتراضات مرداد ماه، همین اعتراضات اخیر هم مثل اعتراضات دی ماه گذشته، احتمال داره که فروکش کنه یا ادامه پیدا خواهد کرد؟
تحولات اجتماعی تحولات غیر قابل پیشبینیه. به خصوص اونچه که این روزها در ایران اتفاق میفته طبیعتش با طبیعت اون نارامی هایی که در کشورهای دیگه در خود ایران 40 سال پیش اتفاق افتاد تا حدی فرق میکنه. به این علت که این تظاهرات و این اعتراض ها سازمانی یافته نیست، رهبری مشخص نداره، گروه جانشین خاصی رو نمیخواد، به الترناتیوی به عنوان گزینه جانشین حکومت منصوب نیست. بنابراین بایستی اون رو با عینک دیگری دید، واقعیت های نارضایتی های امروز ایران. ولی این مرحله ای نیست، پروسه ای نیست که خاتمه پیدا بکنه و یا فروکش بکنه. دولت خودش هم باور نداره که این مسئله تمام شدنی است و میدونه با یک بحران جدی روبرو است و این بحران حتما افت و خیزهایی خواهد داشت، ولی این بشکه بارود یقینا در یک لحظه، لحظه‌ای که شاید غیر قابل انتظار هم هست، به انفجار منجر میشه.
گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی رو شنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
شورای جهانی طلا روز چهارشنبه در گزارشی مبسوط به همه جنبه‌های تولید، عرضه و تقاضای جهانی برای این فلز قیمتی پرداخته است. در حالی که رشد تقاضا برای خرید طلا در جهان 4% کاهش داشته، در این گزارش آمده است که در ایران تقاضا برای خرید طلا 202% افزایش داشته است. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا گفتگو کرده با همکارم الهی روانشاد و از گزارش شورای جهانی طلا میگوید. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا:
طلا یکی از عناصر نگهداری شده در بانک‌های مرکزی کشورهاست. پس از بزرگترین خریداران طلا در دنیا هندوستان و چین و روسیه و کشورهای زیادی دیگر. در نتیجه مقوله تقاضای طلا نسبتی به آنچه که در کشورهای بحران زده می‌گذره نداره. ملاحظه بفرمایید، طلا یکی از دارایی‌های پناهگاه در دنیا، یعنی سرمایه‌گذاران روی طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند. منهای کارهایی که بانک مرکزی‌ها با طلا انجام می‌دهند، وقتی مثلا قیمت دلار یا نرخ بهره دلار پایین بره، در این صورت خرید طلا در اولویت قرار میگیره.
آقای منصور، شورای جهانی طلا اعلام کرده که بعد از خروج آمریکا از برجام در ایران 202% خرید طلا افزایش پیدا کرده، در حالی که در تمام جهان 4% فروش طلا کاهش داشته. این رو شما چگونه تعبیر و تفسیر میکنید؟
طلا یکی از اقلام دارایی در جهانه. در نتیجه پولایی که در بورس و در بازار میچرخه روی این اقلام جابجا میشه. در مورد ایران افزایش تقاضا فقط برای طلا انجام نگرفته، افزایش طلا برای تمام ارزها انجام گرفته. یعنی دلار از 3500 تومان تا 4200 تومان و بعد تا 7000 8000 9000 تومان قیمت بالا رفته. یعنی در عرض دو ماه این پول ملی ایران است که آب میشه و از بین میره. هیچ ربطی به تحولاتی که در اقتصاد طلا انجام میگیره نداره. این یکی از صنایع استواری است که دهه ها در دنیا وجود داشته، امروز هم داره، هیچ تحول خاصی هم در درون طلا انجام نمیگیره. اگر ریال ایران آب میشه، در برابر تمام اقلام دارایی های موجود در جهان در آب میشه.
آقای منصور، در هفته‌های گذشته برخی از مسئولان معتقد بودند که مردم طلا می‌خرن، سکه می‌خرن و اونها رو در خانه‌هاشون نگهداری می‌کنن. تصور می‌کنید که این روند تا چقدر می‌تونه ارتباط داشته باشه به بالا رفتن فروش طلا؟ پس
خیلی بدیهی است این مسئله. یعنی وقتی مردم می‌بینن که پولی که در اختیار دارن به صورت ریال مثل یخی که در تابستون در دست گرفته باشن آب میشه، اینو باید یه جای بذارن که قدرت خریدش و ارزش خود از دست نده. اینجا کجا؟ این میتونه هر کدوم از این بازارهای محکم باشه، این میتونه ارز باشه، میتونه در شرایط معین مستقلات باشه، میتونه طلا باشه، میتونه بازارهای دیگری باشه. در نتیجه این پولهایی که در ایران مرتب قدرت خریدش از دست میده، علارغم آمارهای نادرست جمهوری اسلامی که تورم رو همین امروز هم 12% اعلام میکنه، وقتی اینا احساس میکنن که تورم به شدت در حال افزایشه و در واقع خریدایی که میخوان بکنن ساعت به ساعت قیمتش بالا میره، در این صورت پول خودشون میخوان این جای محکم بذارن. یکی از اینجاها طلاست. این گلهایی که اخیراً مسئولان مطرح کردن به نظر من هم عوام پریبان است هم جاهلان است. ببینید، بانک مرکزی طلا رو عرضه میکنه. چرا میخواد بفروشه؟ به این خاطر که میخواد نقدینگی رو جمع بکنه تا جایی که میتونه. خب مردم با پولی که دارند و به قیمتی که بانک مرکزی عرضه کرده میان طلا رو میخرن. چه اشکال داره مردم با پول خودشون طلا بخرن، ببرن نگه دارن؟ اگر مشکلی وجود داره، مشکل ناظر هست به این که این آقایی که مثلا 150 تن طلا میخره پولش از کجا آورده؟ آیا پول حاصل از کسب و کار بوده که مالیاتش پرداخته شده، یا پول کثیفی است که از جاهای نامشروع پدید اومده؟ طلا در کنار برادران دیگرش نظیر نقره، نظیر پلاتین، نظیر دلار داره در بازار حرکت میکنه. و شما پول ایران رو در برابر هر کدوم از اینا بگذارید، میبینید که در عرض دو ماه گذشته بیش از نیمی از ارزش ریال در برابر همه این کالاها افت کرده. اینه که من تاکیدم این است که مشکل در داخل پول ملی است که مرتب در آب میشه و دلایلش چیز دیگه از هیچ ارتباطی به بازار طلا نداره.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد بود با حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
عناوین رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 16 و 15 دقیقه هستیم به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر از رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ما در رادیو فردا بمانید.